با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در آغازین روز هفته، هرچند اونهایی که در ایران زندگی میکنند امروز یک روز تعطیل رو پیش رو دارند، حتما پناه بردن به دامن طبیعت هر کجا که هستید، اما اگر این فرصت رو دارید که این ساعت و این لحظه رو به رادیو فردا گوش بسپرید که سپاسگزاریم، ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروزی که 14 خرداد 1401 هست و گره خورده با سالمرگ آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که در این باره نگاهی خواهیم داشت به حرف‌های امروز آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در سالمرگ او. با ما همراه باشید تا این نیم ساعت رو تحلیل بشنویم، خبر بشنویم و حتی از نظرات شما آگاه بشیم. پیش از هر چیز شاهین بشیری، تازه ترین خبرها که انتظار شما رو بکشن.
با سلام، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در واکنش به اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. او که روز شنبه به مناسبت 33 سالگرد مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد، تمام نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اخیر را به دشمنان و به ویژه آمریکا نسبت داد. علی خامنه‌ای بدون هیچ اشاره‌ای به تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت این محاسبه غلط است که می‌توانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. در چند سال گذشته فاصله اعتراض‌ها در ایران کمتر شده و در موارد بسیاری شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی داده شده است. با این همه علی خامنه‌ای گفت اینکه ملت از نظام و روحانیت زده شده غلط است. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه گفت رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، همانطور که اتحاد شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرد و گفت که کشورش در صورت ناتوانی جامعه بین‌الملل برای جلوگیری به موقع از دستیابی احتمالی تهران به سلاح اتمی خود اقدام می‌کند. آقای بنت در این حال تأکید کرد که اسرائیل هنوز مسیر دیپلماتیک را در این مورد ترجیح می‌دهد. رافائل گروسی در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه پنجشنبه به اسرائیل رفت و ظهر جمعه به وین بازگشت. پیشاپیش نشست پیشروی شورای حکام آژانس، بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت آمریکا پیشنویس قطعنامه تازه را تنظیم کردند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و بدر البوسعیدی، همتای عمانی، با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه تصریح شده که دو وزیر خارجه در این گفتگوها از جمله درباره موضوعاتی چون آتش بس یمن، ایران و فرصت‌های همکاری بیشتر در زمینه مسائل منطقه رایزنی کردند. عمان در سال‌های اخیر در موضوعاتی مانند مناقشه هسته‌ای ایران به عنوان میانجی برای حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب میانجیگری کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این سندیکا، در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. این سندیکا پرونده سازی برای رضا شهابی و حسن سعیدی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها و دیگر فعالان زندانی شد. این دو عضو زندانی سندیکای کارگران در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران با تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بوداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و تعدادی دیگر از فعالان صنفی کارگرایی و معلمان را به ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری. و اما بپردازیم به این مجله. میزبانی شما رو امروز من محمد زرقامی به عهده دارم و دبیر و تهیه کننده مجله‌ای که پیش رو داریم روزبه بلحریست، کارگردان فنی علی شیبانی. و اجازه بدید که در حضور شما ورق بزنیم صفحه اول رو. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالمرگ آیت الله روح الله خمینی به اعتراض‌ها در ایران واکنش نشان داد و گفت می‌خواهند به گفته آقای خامنه ای با مزدور پروری مردم را در برابر نظام به گفته او قرار دهند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع با حامد شیبانی راد و مجتبی نجفی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به بیانیه‌ای که این بار 65 هنرمند و نویسنده ایرانی در تبعید منتشر کردند. آنها در بیانیه خود و پیام خود خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی نوشتند: پشیمانی دیر هنگام نوشداروی پس از مرگ سهراب است. در این باره گفتگو می‌کنیم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه، آذین ساداتی در آلمان. سپاس از این که با ما همراه هستید. در نظر داشته باشید که پیام‌های شما و صدای شما هم در این مجله نیم ساعته که 6 دقیقش سپری شده بخشی از پوشش خبری امروز ما خواهد بود. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در آغازین روز هفته، در شرایطی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌ای که به مناسبت سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، به اعتراض‌های اخیر در ایران واکنش نشون داد و منکر هر گونه مخالفت و نارضایتی مردم از حکومت جمهوری اسلامی شد. اجازه بدید که در همینجا گوشه ای از صحبت‌های آقای خامنه ای در این ارتباط رو با هم بشنویم.
مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام گیره‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن.
مردم در برابر نظام جمهوری اسلامی، صحبتی که آیت الله خامنه ای می‌کنه و اشاره می‌کنه به ناراضیان، مخالفان، که البته در لابلای بحثی که تا دقایقی دیگه آغاز خواهیم کرد بیشتر از او خواهیم شنید و بیشتر با نظر تحلیلگران آشنا خواهیم شد. میدونیم که نارضایتی هایی پیشتر بود درباره گرانی ها و بعد پیوند خورد با ماجرای فرو ریختن متروپول آبادان و همچنان هم این نارضایتی ها اگرچه به چشم شاید مانند روزهای گذشته دیده نشه، اما زیر پوست شهر آن گونه که شهروندان روایت می‌کنند احساس میشه. همراه هستیم در اینجا با حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی. آقای نجفی هم در پاریس هستند و نگاهی می‌کنیم به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای که در سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بیان شد. آقای شیبانی راد، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید با شما آغاز کنیم. شنیدیم بخش اصلی صحبت‌های آقای خامنه‌ای که در اصل میشه گفت که قسمت‌های پایانی سخنرانیش بود و مستقیما اشاره کرد به ماجرای اعتراض‌ها و ایشون هم از این غافل نشد که بگه اعتراضات مردمی، اما اون رو در سویه خاص خودش قرار داد و به کار برد. شما این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو چگونه نگاه می‌کنید، آنچه که بیان کرد؟
مرسی. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکارانتون و مهمان محترم و مخاطبان خوب برنامه‌تون. ببینید، علی خامنه‌ای درست میگه امید دشمن به اعتراضات مردمی، منتها مشکل اینجاست که اون دشمن رو دشمن فرضی میدونه، در حالی که دشمن علی خامنه‌ای و نظامش همون مردمی هستن که معترض هستن. اون مردمی که به خیابان میان و اعتراض میکنن، امیدشون به همون اعتراضاتشونه. کاملا درست دارم میگه، منتها اون دشمن فرضی که میگه که اشتباه هستش. این صحبت های سید علی خامنه ای در جواب اعتراضات بود، اما بیشتر از اون یک پاسخ هیستریک به صحبت های دیروز شاهزاده رضا پهلوی بودش که به حال هر وقتی که اعتراضاتی در ایران بوده، ما دیدیم که نام ایشون، نام خاندانشون، نام پدر بزرگشون مطرح شده و به عنوان اون درمان این بیماری جمهوری اسلامی و همیشه در اعتراضات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح شده. در واقع ما از این دید اگر نگاه بکنیم صحبت های سید علی خامنه ای رو، به این نتیجه میرسیم که فهمیده سقوطش نزدیکه، حس کرده و این برخورد های هیستریک و جملاتی که به ضد خودش هست حتی بیان کردنشون، واکنشی ناگزیر و هیستریک به شرایط امروز، به جایگاه شاهزاده رضا پهلوی، خصوصا به صحبت‌های ایشون در روز گذشته داشت.
سپاس از شما آقای شیبانی راد. پیش از اینکه سراغ آقای نجفی بریم، اشاره‌ای بکنیم به بخش دیگه از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به نوعی شاید اونطور که آقای شیبانی راد هم گفتند غیر مستقیم پاسخ صحبت‌هایی است که دیروز شاهزاده رضا پهلوی داشتن در نشست خبری که انجام دادند. این بخش رو بشنویم و بعد همراه بشیم با آقای نجفی.
مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع، بعضی ها ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجعه. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجعه. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره، این مرتجع. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشه و نفوذ کنه.
بله، شنیدیم یک باز تعریفی از سوی آیت الله خامنه ای درباره ارتجاع و به نوعی شاید به طور تلویحی پاسخی به شاهزاده رضا پهلوی باشه اینها. اما ببینیم که نظر مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، چیست درباره صحبت های آیت الله خامنه ای، به ویژه این قسمت هایی که به نوعی برمیگرده به اعتراض ها و حتی به صحبت هایی که دیروز شاهزاده رضا پهلوی داشتن. آقای نجفی.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من نمیدونم الان بحث، الان دو تا بحث داریم، یکی بحث خود صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، یکی بحث صحبت‌های دیروز آقای رضا پهلوی. این دو تا بحث به نظر من دو تا مقام متفاوته. من معتقد هستم که حالا کلیت امر، حالا کلیت گفتمان آقای خامنه‌ای بر نفس مردم بوده. صحبت هایی که در مورد ارتجاع میکنه، خب اصولا تعریفی که از ارتجاع میکنه یک تعریف کاملا ناقص هستش و اصولا تعریفی نمیتونیم بگیم، یک تعریف نظری در مورد ارتجاع باشه. ارتجاع به اعتقاد من بر اساس اون تعریفی که داریم بازگشت به سیستم هایی هستن که پاسخگوی مسائل امروز جامعه ما نیستن. آنچه که آقای خامنه‌ای به عنوان ارتجاع تعریف کرده دقیقا در حال حاضر در حال اجرای اون هستش. یعنی سیستم های دیکتاتوری که در طول تاریخ ما داشتیم و ناتوان بودن از اینکه مسائل عمومی ما رو حل بکنن، حالا چه سیستم های دیکتاتوری که قبل از انقلاب بوده و چه سیستم دیکتاتوری که بعد از انقلاب رشد پیدا کرده بدتر شده و تونست و مسئله اصلی که در این سیستم های دیکتاتوری به عنوان ارتجاع میتونیم تعریف بکنیم این که متناسب با تحولات روز جایگاه شهروند رو نمیان تعریف بکنن. ارتجاع به معنای این که هنوز بعد از چند بیش از یک قرن که از جنبش مشروطیت ما برای مهار قدرت خودسر و مطلق میگذرد و برای حاکمیت قانون میگذرد، کشور ما نتوانست سیستمی رو راه اندازی بکنه، تقویت بکنه که بتواند مسائل عمومی رو با مشارکت شهروندان در اداره عمومی کشور حل بکنه. این یعنی ارتجاع. من فکر کنم این دو تا مقوله، صحبت‌های آقای رضا پهلوی یک مقوله جدا هستن، می‌تواند پاسخ، صحبت‌های آقای خامنه‌ای پاسخی به صحبت‌های دیروز رضا پهلوی باشد. اما من می‌خوام تأکید بکنم که مسئله‌ای که آقای خامنه‌ای امروز مطرح کرده مسئله جدیدی نیست. تعریفی که از مردم دارد، تعریفی که از ارتجاع دارد، نگاهی که به مسئله غرب داره، نگاهی که به سبک زندگی داره، یک مسئله‌ای که در طول این سالیان گذشته ما شاهد رشد و بسطش بودیم و متاسفانه ارتجاع زمانیه که علی‌رغم این همه انقلاب جنبش‌هایی که صورت گرفته ما هنوز در کشور نتوانستیم مسائل عمومی را با مساوی شهروندان مستقل، خردور، شکاک، کسانی که پژوهش می‌کنند، کسانی که سعی می‌کنند در یک مساوی جمعی فکری مسائل عمومیشون رو حل بکنن حل بکنیم. به این معنا یعنی ارتجاع حاضر به ارتجاع یعنی سیستم استبدادی که شهروند رو سرکوب میکنه.
بله آقای شیبانی راد، حالا با توجه به اینکه آقای نجفی اعتقاد دارن که خب این دو مقوله رو نباید با هم اینطوری آمیختش کرد و از طرفی هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای به گفته ایشون شاید تازگی خاصی نداشته باشه، اما اون نکته‌ای که ایشون از همین اعتراض‌ها به عنوان اعتراض‌های مردمی نام می‌بره و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که در سال‌های منتهی به انقلاب بهمن 57 هم شاه صحبت‌هایی رو کرد و در اونجا گفت که پیام انقلاب شما رو شنیدم، آیا میشه با توجه وضعیت کلی که الان جمهوری اسلامی درش به سر می‌بره این صحبت ها رو یک این همانی بینشون پیدا کرد؟
به نوعی صحبت شما درست هستش که سید علی خامنه‌ای داره با نوع نگاه خودش میگه که من میبینم که شما معترضید و این تفاوت ماهوی داره بین این دو صحبتی کردیم. اون صحبت پادشاهی فقید مردم این بود که من صدای شما رو میشنوم، اما اینجا مردم دشمن خطاب میشن. این تفاوت ماهوی همون بحث ارتجاعی است که میکنیم. توی صحبت‌های سید علی خامنه‌ای نکته بودش که شما بهش اشاره نکردین و اینجاست که ربط میده ترس سید علی خامنه‌ای رو از اون جریانی که در سطح جامعه داره حرکت میکنه به سمت تمایل به پهلوی و پهلوی، اونجایی بودش که داره از انقلاب فرانسه میگه و میگه که در انقلاب فرانسه هم اون خاندان بعد از مدتی برگشتن به حکومت. این اشاره مستقیم است، از این مستقیم‌تر نمی‌شه اشاره بگه من از چه می‌ترسم و از چه می‌لرزم. شما در کلمه به کلمه حرفاش امروز به حال من اشاره می‌کنم به سوال شما، در کلمه کلمه حرفاش شما اون حس کردن سقوط نظامش رو می‌بینید. جملاتی که انتخاب مثلا ارتجاعی که صحبت می‌کنه انتخاب کرده برای صحبت کردن ازش و کاملا در خلاف یعنی تعریف خلاف ارتجاع رو برمی‌گونه انتخاب می‌کنه و راجبش حتی می‌خواد واژه جدیدی خلق کنه، در پاسخ به اون ائتلاف ارتجاع سرخ‌سیاه است که گفتمان 50 از دل شکل گرفته. شما حتی یک جمله از سید علی خامنه‌ای ندیدید که در پاسخ هیستریک به خواست مردم در کف خیابون و اون جریانی که به نوعی داره پررنگتر از روزهای قبل میشه نبوده باشه. من برگردم به سوال شما صحبتم تمام کنم. قطعا همینطور است. سید علی خامنه‌ای در دست اطلاعاتیش مدت هاست احتمالا بهش گفتن که نظام در خطر هستش، اما این خطر امروز با پوست و گوشتش حس میکنه، بیخ گوشش میبینه و مجبور هستش که واکنش نشون بده. و بازم تکرار کنم که با عوض کردن جای دشمن که دشمن خودش هست، دشمن ملت هستش، و اون دشمن فرضی خود ملت هستن نمیتونه جلوی سقوط نظام بشه بگیره.
آقای نجفی شما چطور؟ آیا فکر میکنید که یک این همانی بین این دو رویداد هست و استفاده از واژه اعتراضات مردمی، یا این رو میشه فهمید که آقای خامنه‌ای واقعا قبول کرده که مردم دارن اعتراض میکنن، مانند آنچه که مثلا در انقلاب بهمن 57 اتفاق افتاد؟
من اول یه صحبتی بکنم، بازم احساس میکنم خلط مبحثی در این بحث ها وجود داره. ما یه جنبش های مدنی داریم، خورده جنبش هایی هستن، سابقه شم این چند روز که نبوده، کلن در طول این چند دهه جنبش های مدنی در ایران شکل گرفته که اینا شکل های مختلفی دارن. حالا اینکه هی مدام تاکید بکنیم پهلوی پس اصولا تقلیل یک مسئله بسیار پیچیده تو علوم اجتماعی، یه مسئله سیاسی روزه. من اینو میخوام اول نقد بکنم که اصولا مصادره کردن اعتراضات مردمی به نام یک خاندان یا یک گروه سیاسی عملا ضربه زدن به اون روح اعتراضی مردم ایران که در لایه‌های مختلف در جامعه این جریان داره. حالا چه از اینکه با زندگی روزمرهشون اینها اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی، چه از طریق خیابان، چه از طریق بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره، اصولا در حال حاضر همین اعتراضات مردمی ایران نمایندگی سیاسی هم ندارن، از بس متکثر هستن، متکثر شده، لایه‌های مختلف رو مردم رو در بر گرفته. من اینو میخوام اولش تاکید بکنم که اگر این اعتراضات رو با یک نگاه صرف سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، اصولا در شناخت ماهیت این اعتراضات تنوع بازیگرانش که در اونها می‌بینیم دچار خطای شناختی خواهیم شد. اینا جمهوری اسلامی به نظر من خود آقای خامنه‌ای می‌دونه جامعه کاملا اعتراضی، این اعتراض محدود به همین اعتراضات آبان نبوده، حتی محدود به اعتراضات از 96 به بعد هم نبوده. این اعتراضات جریان داشته، به نظر من داره بالغ میشه، جامعه ایران در حال بلوغ هستش. آقای خامنه‌ای هم میداند که جامعه ایران اعتراضه، ولی متاسفانه در حال حاضر به انکار مسئله روی آورده. یعنی به این معنی نیست که گزارش ها به دست ایشون نمیرسه یا ایشون احاطه‌ای بر مسئله ایران نداره. آقای خامنه‌ای در حال حاضر تعریفی که از مردم میده تعریف یک نظام حامی پرور، تعریف یعنی نفی تکثر مردمی، به معنای اینکه مردم رو بر اساس حامیان نظام تعریف کرده و اشاره هم که توی سخنرانیش به تشییع فردا قاسم سلیمانی کرده، اشاره که به همین جشن فرمانده سلام کرد، نشان میدهد که همچنان اون ذهنیت و تعریفش از مردم در جریان داره و همچنان به اون معتقد هستش. یعنی یک بخشی از مردم رو تقویت میکند علیه مردم، سیاست قرار دادن بخش مردم از علیه مردم. این نگاه تکثر مردم رو در نظر نمیگیره. اون نظر که من به این به مصادره اعتراضات مردمی، اعتراضات وسیع مردمی از طرف یک گروه سیاسی دارن، همین نقده. یعنی باز هم این نگاه تکثر اعتراض در مردم رو نادیده میگیره. به هر صورت مردم ایران از زوایای مختلفی، از نگاه‌های مختلفی نسبت به سیستم حکمرانی که در حال حاضر و کشور حاکم هستش معترض هستند. اگر جریانی بخواهد این تکثر نگاه رو در نظر نگیره، به نظر من به بیراهه خواهد رفت و ما در شناخت ماهیت اعتراضات، تنوع بازیگران دچار مشکل خواهیم شد.
سپاسگزارم. چون فرصتمون رو به پایان هستش، اگر که صحبت خاصی رو آقای شیبانی راد دارید در 30 ثانیه میتونید انجام بدید، اگر مطلبی رو میخواد اضافه کنید.
من فقط خواستم که من نکته که گفتم صحبت های سید علی خامنه ای رو تکرار کردم، خودم چیزی اضافه نکردم که بخوام اعتراضات رو مصادره مطلوب بکنم. صحبت سید علی خامنه ای از بازگشت رژیم گذشته صحبت کرد، ارتجاع رو بازگشت به پهلوی اسبورد، مردم رو در مقابل نظام قرار داد و صحبت های ایشون رو که من تکرار بکنم میرسیم به همون تحلیل گفتم. من چیزی اضافه نکردم و این خود سید علی خامنه ای است که فهمیده اعتراضات و مردم چه میخواهند و برای چه به خیابان هستند. ممنونم.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای نجفی شما صحبت خاصی رو دارید؟ خیلی کوتاه در 15 ثانیه.
من میخوام تاکید بکنم که اصولا هر مسئله رو باید در یک گفتمان بید، به معنی که ما باخیم تمرکز بکنیم که مثلا علی خامنه‌ای نسبت به دیروز یه واکنشی داشته باشه، در شناخت روی کرده که الان جمهوری اسلامی داره دچار خطای تحلیلی خواهد شد، به خصوص در شناخت ماهیت معترضان، تنوع بازیگران دچار خطای تحلیلی. من اون چه که تاکید کردم ترسم از اینه که یک مسئله بقایت حساس در جامعه شناختی، یک مسئله که در جنبش های اصلا رخ داده، ما بخواییم به یک مسئله صرف سیاسی تحلیل بدیم. خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما. مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس و حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد که او هم از پاریس ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای. اجازه بدید که یک پیام صوتی در ارتباط با آیت الله خامنه ای از یک شنوندمون بشنویم و بعد از اون میریم به آلمان و همراه میشیم با آذین ساداتی، هنرمندی که از امضا کنندگان نامه ای هست که اعتراض میکنه به وضعیت موجود و روی سخنش رو نیروهای امنیتی و انتظامی قرار داده.
تمام این اتفاقاتی که تو ایران میافته، این دست آخر ساختمان مترو فرا آبادان، خب اگر آدم واقعا یک نگاهی به این بندازه میبینه که تمام این مشکلات در سطح بالاست، از اونجا شروع میشه. همه میدونن که در بیت رهبری فساد خیلی زیاده. خب به نوبه در همون سطح‌های پایین‌تر، خب هر کی دستش برسه، وقتی می‌بینن مملکت اینقدر هرج و مرجه، هر کی برای خودش به هر حال یه پولی می‌دازه می‌بره، نمی‌دونم یا یه جایی پولی می‌خوره و نمی‌دونم پول قرض می‌کنه و پس نمی‌ده و هیچ اتفاقی هم براش نمی‌افته، خب مردم یاد می‌گیرن. مردم مثلا حالت بزو دارن، یک بزی که از یه جوبی می‌پره بقیه هم پشت سرش میپرن، خب چرا نکنن؟ هر کی دستش برسه به هر حال هر کاری که بتونه میکنه، چون میبینه بالایا دارن این کاری میکنن دیگه. یعنی تمام این تقصیرها از همون بیت رهبری ناشی میشه.
بله، شنیدید نظر این شنوندمون رو. فرصتمون زیاد نیست، بریم به آلمان و همراه بشیم با آذین ساداتی، هنرمندی که ما رو همراهی میکنن و از امضا کنندگان نامه‌ای هستند که 65 هنرمند اون رو امضا کردند، از جمله بهروز بهنشاد هنرپیشه معروف و همچنین کامران ملک مطیع هم از امضا کنندگان هستش. خانم ساداتی، خوشحال میشم برامون بگید از این بیانیه و اینکه در این بیانیه اصولا به چه مسائلی اشاره شده.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. راستش این بیانیه ما یک حرکت خودجوش از طرف هنرمندان هست. قصد ما از نوشتن بیانیه همبستگی و لزوم همراهی گروه های مختلف با صدای این روزهای آبادان و معترضان به جامعه جهانی بود تا توجه رو به اعتراضات به حق جلب کنیم که در اون ایرانیانی با مواجهه با هر موضوعی مثل گرونی یا مثل حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان با فشار و سرکوب و گلوله مواجه میشن. ما دو بخش داشتیم در واقع بیانیه‌مون. در یک بخش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم، به خاطر اینکه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به لطف بدنه انسانی خودش در حال له کردن صدای اعتراضات و هر ریزشی از این بدنه سرکوب به دید من میتونه به سود مردم و به نفع پروسه آزادی خواهی و دادخواهی باشه. از طرف دیگه ما خطاب به سران اروپایی نوشتیم، به خاطر اینکه پرسشگری از مقامات اروپایی به دید ما میتونه دارای اهمیت باشه، چرا که جمهوری اسلامی در پوشش فرهنگی یا ورزشی یا همینطور هنری میکوشه تا چهره دیگه یا از خودش به جامعه جهانی ارائه کنه و همچنین هنرمندان رو در داخل با سرکوب و فشار یا محدودیت کردن کانال‌های اقتصادی هنرمندان، اونها مجبور به اشاعه ایدئولوژی خودش میکنه تا به این صورت بتونه به پروپاگاندای خودش قدرت بده و صدای هنرمندان معترض رو خاموش کنه. من اینجا باید یاد کنم از بکتاش آبتین و من فکر میکنم که خیلی لازمه تا به کشورهای اروپایی یادآوری کنیم که ما اینجا هستیم، ما هنرمندان و نویسندگان و شعرای در تبعید اینجا هستیم تا در مقابل مماشات اونها با جنایتکارترین حاکمان در ایران ازشون سوال بپرسیم و اونها رو نسبت به در واقع حمایت از رژیم پاسخگو کنیم.
خانم ساداتی، چون وقتمون رو به پایانه در این 30 ثانیه، آیا نکته دیگه‌ای هست که در پیوند با این بیانیه بخواین بگید، با توجه به اینکه پیش از این هم هنرمندانی در داخل ایران بیانیه‌هایی رو منتشر کردن؟
من فکر میکنم در طول تاریخ همیشه پیام هنرمندان پیام صلح‌آمیز در مقابل حکومت‌ها. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی مردم رو نکشه و هنرمندان رو سرکوب نکنه، اما هممون میدونیم که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما آذین ساداتی، هنرمندی که از آلمان ما رو همراهی می‌کردن. 65 هنرمند نامه‌ای رو خطاب به سران کشورهای اروپایی منتشر کردند و به نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران و از اونها خواستند که تا کار از کار نگذشته با معترضان، با مردم معترض همراه بشن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی.